بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم جهت دوم این بود که مرحوم صاحب کفایم متعرض شده و اون که اگر قصد کرد جزئیت زائد را و عمل را با قصد جزئیت زائد آورد، اینجا صاحب کفایه می‌فرماد اگر این قصد کرده جزئیت زائد را ولی به نحو تقید نبوده امتثال، ممکن است بگیم مطلقا باطل است که این کشف که دخالت داشته این جزء زائد در مأمور به چه لم ینکشف، و ممکن است بگیم نه، اگر انکشاف شد که دخالت داشته باطل نبوده، در غیر اون صورت باطله. و اما اگر قصد کرده جزئیت زائد را و عمل را به قصد جزئیت زائد آورده و در قصد امتثال امرش تقید داشته، یعنی امری را امتثال می کرده است که این زائد جزء مأمور بهش باشد، و الا اگر زائد جزء مأمور به نباشد امر را امتثال چی؟ نمی کند. اینجا قائل بشیم به چی؟ به بطلان. این جهت دوم که عرض کردم در کفایه است. پس صاحب کفایه می فرماد اگر کسی عمل را آورد، عمل عبادی را آورد به قصد جزئیت چی؟ زائد، این اگر در قصد امتثال امرش تقید نبوده، یعنی می خواسته امر را امتثال کند چه این مأمور به باش باشد، چه این جزء زائد جزش باشد، چه این جزء زائد جزش چی؟ نباشد. یه وقت اینجوریه، یه وقت با تقید، و اون وقت قائل به تفصیل می شد، میگه در یک صورت باطل و مطلقا، در یک صورت بیم بگیم که یا مطلقا یا ازالم ینکشف خلاف. بحثی که ما اینجا داریم اینه که در قصد جزئیت زائد مقارنن با قصد امتثال، قصد جزئیت زائد مقارنن با قصد امتثال، این انما یتحقق فی الجهل و فی غیر تشریع، اونجایی که تشریع نباشد در اونجا ممکن است من قصد کنم جزئیت زائد را و قصد کنم امتثال امر را، به خیالم جزء است و به عنوان اینکه این جزئه دارم چیکار میکنم؟ امتثال میکنم، و چون فکر میکنم این جزئه من اون امری را امتثال میکنم که این جزئش باشد، و الا اگر نماز هشت جزئی باشد من اهل خوندنش چی؟ نیستم. این تصویرهایی که شده، این تصویر متصور است در قصد جزئیت من دون چی؟ تشریع. و اما در اون جایی که به عنوان تشریع باشد، یعنی قصد کند جزئیت یک زائدی را که میداند جزء نیست، در اون جور جایی این تفاصیل متصور نیست. تفصیل بین این که یه وقت این قصد میکند امتثال امر را مطلقا، یه وقت قصد میکند امتثال امر را مقیدن به این که این جزء جزء باشد، این تفاصیل در اونجا اصلا تصور ندارد. چرا تصور ندارد؟ برای این که اصلا قصد جزئیت زائد از آقای مکلف متمشی چی؟ نمی شود. مکلفی که می داند این زائد جزء مأمور به نیست، چجور قصد جزئیت متمشی می شود؟ فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْأُمُورِ الْقَلْبِيَّةِ مَعْلُولٌ لِمَبَادٍ خَاصَّةٍ، چون مبادی خاصش عبارت است از علم و حجت. اما من وقتی علم ندارم چجور قصد می کنم جزئیت زائد را؟ و هل هازا الا که قصد اقامت عشرت ایام لمن یعلم انه لا یقیم بعد ید من یومین، چجور اون قصدش متمشی نمی شد؟ اینجا هم همینجور. این یک شبهه که این تفاصیل در صورت تشریع و علم به عدم جزئیت یا شک در جزئیت نسبت به جاهل ملتفت نمیاد، چون وقتی میدونه جزء نیست یا نمیدونه جزء یا جزء نیست، چجور میتونه قصد کند جزئیت را؟ فإن القصد من الأمور القلبیه منوتون به مباد خاصه و هل هازا الا که قصد عشرت ایام لمن یعلم انه لا یقوم لا یقوم الا از ید من اثنین. و ثانیاً اگر قصد کرد جزئیت را فرض کنیم به خودش باوروند تو قلب خودش جا داد که این جزء مأمور و دهه، اگر قصد کرد و باورون به خودش و تلقین کرد به خودش که این جزء مأمور و بعد لا یتمتی لا یتعتی قصد امتثال مطلق، اصلا قصد امتثالی دیگه محقق نمی شود. برای این که قصد امتثال تحققش به این است که امر مولا محرک باشد، قصد امتثال تحققش به محرکیت امر مولاست. این آدم با این که می داند امر مولا به این مجموع متعلق نیست، بلکه امر مولا متعلق به چیه؟ به غیر از این زائد است. این که می دونه امر مولا لم یتعلق به ما قصده، چون این قصد کرده که این زائد هم چه باشد؟ جز باشد، ولی می داند امر به او تعلق نگرفته. با اینکه می داند به او امر تعلق نگرفته چجور قصد امتثال متمشی می شود؟ فإن الامر لا يدعو الا الى چی؟ متعلقه. امر نمی تونه دعوت کند مگر به سوی متعلقش. وقتی این می داند متعلق امر غیر جزء زائده، چجور می تواند امر متعلق به غیر جزء زائد دعوت کند الال چی؟ الال کل المرکب و از جزء زائد و غیر جزء زائد. فإن الامر لا یدعو الا الى متعلقه. پس ثانیاً لو سلمنا که قصد جزئیت از آقای عالم به خلاف یا جاهل به جهل بسیط به خلاف که مردده، سلمنا که قصد جزئیت متمشی شد. اما اشکال دوم این است که قصد امتثال لا یتمشی مطلقا، برای اینکه امتثال عبارت است از داعویت الامر، والامر لا یدعو الا الى متعلقه. و با اینکه مکلف میداند این زائد جزء متعلق نیست، چجور اون امر تحریکش میکنه؟ اینی که دیگه نمیشه با نیتم درستم کنم. فرض کنید من نیت کردم این یه جزئم تو مأمور رو به، قصد کردم اینم تو مأمور رو به، مثل کسی که دورو میخواد بمونه قصد اقامه چی میکنه؟ عشرت ایام. اما این قصد رو که نمودم اون امر نمیتونه محرک باشد، تحریکوی سلسله مبادی دارد. فإن الامر لا يدعو الا الى متعلقه. من باشم نماز بخونم، میگم چرا نماز ده جزئی میخونی؟ میگم میترسم اگه نماز ده جزئی نخونم چی میشم؟ عذاب میشم. در حالی که میدونم این یه جز جزش چی نبوده. پس شبهه دوم اینه که در صورت قصد تشریع، یعنی عالم به خلاف یا جاهل به جهل بسیط، این صوره متصور نی لأن قصد الامتثال لا یجری لا یتمشی چی؟ مطلقا. فإن الامتثال عبارت عن محرکیت الامر و الامر لا یدعو الا الى متعلقه و نمیتوند به غیر متعلق خودش دعوت کند. و هل هذا الا که دعوت الامر به الصلاة الالکی بلسون. یه کسی روزه میگیره، میگیم چرا واقعا انگیزش اینه؟ انگیزه روزه گرفتنش چی باشد؟ امر به صلاح، چون گفتن نماز بخون انگیزه بشه این روزه بگیره، میگه این دیونت. ولی امر به نماز نمیتونه انگیزه باشد برای سو. و ثالثاً این که در بین این صور فرقی نیست، و ثالثاً با فرض تمشی قصد تفصیل صاحب کفایه تمام نیست، که یه وقت قصد علانه قصد جزئیت علانه و قیدیت است، یه وقت علانه و چی؟ تقارن. یه وقت این امری را امتثال می کند که این زائد جزئش باشد، اگه جز نباشه امتثال چی؟ نمی کند. یه وقت نه،
این امر متوجه به مرکب از زائد و غیر را امتثال می کند، ولی اگه زائد جزء نباشه بازم چه می کند؟ امتثال می کند. ولی شو غالب تفصیله سالسان اصلا این تفاصیل راه ندارد و مطلقا اگر قصد امتثال آمد عمل یقع و چی؟ و مطلقا قصد امتثال که آمد عمل یقع و چی؟ عمل یقع و صحیحا من حیث الامتثال، و مطلقا عمل یقع و صحیحا من حیث الامتثال. چرا یقع و صحیحا من حیث الامتثال؟ برای اینکه اونی که معتبر است در عبادات اینه که چی محرک باشد؟ امر محرک باشد، غیر خدا محرک نباشد. المعتبر فی العبادات ان لا یکون غیر الله محرکا، بل یکون چی محرکا؟ الله محرکا. الله محرک باشد، غیر خدا محرک نباشد. اینجا اگر این آدم قصد می کند نمازی رو بخواند چه سوره جزءش است، به حیث که اگه سوره جزءش نباشد این امر و امتثال چی؟ نمی کند. میگه من نماز تیمم قبول ندارم، من همیشه میخوام نماز با چی بخونم؟ با وضو. من اصلا نماز تیمم نماز نمی دونم، به دلم نمی چسبه، اصلا نماز با وضو میخوام بخونم. اینم اینجوریست که اگر این سوره جزء باشد مرد امتثاله، اگر این سوره جزء نباشد مرد امتثال چی؟ ولی پا شده به نیت امتثال اون امر این را آورده، بعد این کشفه که سوره جزء نبوده، عملش من حیث العبادیه صحیح است یا صحیح نی؟ من حیث العبادیه صحیحه، برای اینکه لا یعتبر فی العباده به از ید من ان لا یکون الامتثال لغیر الله و ان یکون الامتثال لله. فرض اینه اینجا امتثال لله است، فرض اینه محرک این آدم کی بوده؟ امر مولا بوده، منتهی آدم خودی بوده، میگه من امر اینجوری رو امتثال میکنم، امر اونجوری رو امتثال چی؟ نمیکنم. این خلوص در امتثال ندارد، نه اینکه اصل امتثال رو ندارد. لا یعتبر فی العباده به از ید من ان یکون المحرک الله و لا یکون المحرک چی؟ غیر الله. فرض اینه اینجا هم این محرکش الله، یعنی امر الله حرکه، ولو امر الله، امر الله چی؟ خیالی، بعد معلوم شده امر الله نبوده، ولی از نظر قصد قربت اشکالی نداره. بله حالا بگیم معتیه به با مأمور به موافق نیست، فلا یقع العمل سیئن، از اون جهت اون اشکال دیگر از ربطی به باب عبادات ندارد. هر کجا معتیه به با مأمور به صحیح نبود، منطبق نبود، عمل یقع چی؟ باطلا. پس این تفصیلی که مرحوم صاحب کفایه در باب تعبدیات متعرض شده، این مورد للمناقشه والخدشه من جهات ثلاثه. یک، این که این اختصاص دارد به غیر صورت تشریع، یعنی جاهل مرکب، و اما جاهل بسیط یا عالم به خلاف قصد جزئیات ازش متمشی چی؟ نمیشه. دو، این که بر فرض قصد جزئیات متمشی شد، قاعده این است که در تمام این موارد گفته بشه و چی؟ قاعده این است که در تمام این موارد گفته بشه و قصد امتثال امر را ندارد، قصد امتثال امر مولا را چی؟ نداره. برای اینکه امر مولا فرض این است به غیر این تعلق گرفته و این آقا اون امر رو امتثال چی؟ نکرده. پس ممتصله لم یکون مأموردن للامر و ما کان موردن للامر لم یمتثل. و ثالثا این که اصلا این تفاصیل وجه ندارد، یعنی قصد جزئیات نمیتونه، اشکال دوم این بود، بر فرض قصد جزئیات متمشی بشود امر محرکیت و داعویت چی؟ امر محرکیت داعویت ندارد مطلقا. این اشکال دوم بود. اشکال سوم، اگر قبول کردید که امر محرک است، فعل عمل و من حیث الامتثال چی؟ صحیح فی جمیع صور، بر اینکه لا یعتبر فی الامتثال به از ید ان لا یکون غیر الله محرکا و ان یکون کی محرکا؟ الله محرکا. این سه تا اشکال به این حرف دومی که در باب عبادات داریم که در کفایه متعرضه شده. پس جهت دوم بحث در عبادات بود، ففل کفایه اینجور و این سه تا اشکال رو داره. جهت سوم استدلال شده است از برای صحت عمل به استصحاب الصحه. ما گفتیم عمل با زیاده عمدیه و زیاده سهویه چجوره؟ سهی قضا ان لاصاله براءه شرعی. استدلال شده است برای صحت عمل به اصالت الصحه. بنای این اصالت و صحه دو تقریب است، دو تقریب براش ذکر شده. یکی اصالت و صحه در باب شک در مانعیت و زیاده، اصالت و صحه در شک در مانعیت، اصالت و صحه به این معنا، شک در مانعیت و زیاده نه، اصالت و صحه به این معنا که میگیم این عمل قبل از این زیاده کانه چی؟ صحیحا. با آوردن زیاده شک میکنین صحیحه یا صحیح چی؟ نیست. استصحاب میکنین صحت قبل را، میگیم عمل قبل از زیاده کانه صحیحا ولآنو کما کان. عمل که حالا اجازه فرمان، چند تا اشکال به این استصحاب و صحه هست. یکی این که آیا مراد از این صحت صحت کل است یا صحت اجزاء سابقه؟ اگر مراد صحت کل است فلم یتحقق چی؟ بعدو هنوز صحت کلی مسلم نشده، من در وسط راهم. و اگر مراد صحت اجزاء سابقه است، میگیم صحت اجزاء سابقه یدور امرها بین امرین، یا صحت به معنا موافقت الامر است یا صحت به معنا قابلیت لحوق اجزاء آینده است. صحت سابقه یدور امرها بین امرین، یا صحت به معنا موافقت الامر یا صحت به معنا قابلیت لحوق المعبر عنها به صحت الچی؟ تأهلیه. یکی از این دو از صحت. این صحتی که میگی یا به معنا اینکه اجزاء سابقه موافق امر آمدن، یا به معنا اینکه اجزاء سابقه قابلن برای لحوق امر، که از تعبیر میشه به صحت تأهلیه. از این دومی تعبیر میشه به صحت تأهلیه. اگر مرادتون از صحت این امور باشد، میگیم اون لیسه به چی؟ لیسه به مشکوک ها. این مشکوک نیست، اون صحت مشکوک نیست. الان هم اون اجزا قبلا مطابق امر بود، الان هم مطابق امر هست. اون اجزا قابل بودن که اجزای بعدی برشون لاحق بشد، الان هم قابل هستن. در اینکه زیاده اگر مبتل باشد از باب فقدان شرط مبتله، یعنی که از شرایط عمل عدم و زیاده بوده، این شرط از بین چی؟ رفته. این نه این که به اجزای سابقه ضرر بزند، به صحت کی ضرر میزند؟ به صحت مرکب. و این که تقول صحت به معنای موافقت امر یا صحت تأهلیه، این منافاتی با رفتی به مسئله مانعیت و زیاده چی؟ نداره. پس اینجور نیست که من یقین داشتم زیاد قبلا اجزا صحیحه و الان چه باشد؟ الان رو شک داشته باشه. نه، الان هم من یقین دارم قبلا موافقه با هم بود، الان موافقه با هم ره. قبلا اینا قابل بودن، الان هم اینا قابل. اگر اشکالی باشد، اشکال نسبت به خود زائده و نسبت به آینده ها، که آیا آینده ها میتونن ملحق بشن یا آینده ها نمیتونن ملحق بشن. و ثانیاً استصحاب او مفید نیست. استصحاب صحت تأهلیه اجزاء سابقه یا استصحاب موافقت اونها برای امر، برای اینکه این جزء زائد مضر نبوده، این غیر مفید، لأنه چی؟ مثبت. استصحاب صحت تأهلیه اجزاء سابقه یا استصحاب موافقت اجزاء سابقه برای امر، برای اینکه بگی اجزاء لاحقه را میتونم چیکارش کنم؟ بیارم و اجزا لاغره که بیارم عمل کلهو یقع و چی؟ صحیحا. این مثبته. اگر فایده ای داشته باشد یکونو چی؟ مثبتا. برای اینکه شما یک امر استصحاب کردید و اون صحت تعقلیه اجزاء سابقه، یا استصحاب کردید موافقت اجزاء سابقه را برای امر، نتیجه گرفتید که اجزاء لاحقه میتونن ملحق بشد، نتیجه گرفتید که زیاده لیس به مانع، در فرض اینکه بین اینا تلازم باشد و استصحاب مفید باشد، یکونو به چی؟ یکونو به مثبتا. و ثالثاً مثبت هم نی، تلازمی هم وجود ندارد، و ثالثاً لیس به مثبت ولا تلازمه، برای اینکه یقین به صحت تأهلیه اجزاء سابقه و یقین به اینکه اجزاء سابقه موافق امر آمده مفید نبوده، فضلاً از چیش؟ استصحابش. بنده یقین دارم اجزاء سابقه قبلا قابلیت لحوق داشتن، حالا هم که این امر مشکوک آمده بازم قابلیت لحوق چی؟ دارم. یقین من مصبر نبوده لعدم تلازم، فضلن از کی؟ از استصحابش. پس اینی که کسی بیاد و تمسک کند به استصحاب صحت، بگه اجزا قبلا عمل قبلا صحیح بود و الان کما چی؟ کان. این شبهش اینه که مراد از این صحت یا عبارت است از قابلیت اجزا سابقه برا لحوق اجزا لاحقه، هم که قبلا قابل بودن حالا هم کما کان، یا عبارت است از موافقت اجزا سابقه برای امر، و یا صحت الکل، یا صحت الکل میگی یکی از این دو. اگر صحت کل بگی میگیم هنوز تحقق پیدا نکرده، حالت سابقه چی؟ ندارد. الیقین و بالمتیقن موجود، یقین نداری، تحقق پیدا نکرد. اگر مراد یکی از این دو امر باشد میگیم شک درش نداریم، تو استصحاب کنی، از ارکان استصحاب شک است. من الان هم یقین دارم اجزا سابقه موافق امرشون اومدن سر جاشونه، یقین دارم اجزا سابقه قابل لحوق بودن، الان هم قابل لحوق چی؟ گیر من سر اینه که زائد مانع است و مزاحم، یا زائد مانع و مزاحم چی؟ زائد مانع است از این که باقی دیگه بیان و صحیح بشن، یا زائد خودش مانع از صحت کل است، مانع از صحت کل چی؟ نیست. بس در اجزاء لاحقه است و در مانعیت خود زائد به ما هو زائد، ولی اونا سر جو. زائد در فرض مانع هم باشد اجزاء سابقه بهشون ضرری چی؟ نمیخوره. پس شکی نداریم تا بخوایم استصحاب کنیم، یقین داشتن به قابلیت لحوق، الان هم یقین دارن قابلیت او سلب نشده. اگه اشکال باشد مال کیاست؟ مال اجزاء لاحقه است یا مال مانعیت الزیاده است؟ اونا موافق با امرشون آمدن، الان موافق با امر هسته. این اولا. و ثانیا این استصحاب یکونو چی؟ مثبتا. شما قابلیت استصحاب میکنی برای اینکه لحوق اجزاء صحت اجزاء لاحقه رو درست کنی، قابلیت استصحاب میکنی عدم مانعیت زیاده رو درست کنی. و ثالثا مثبت هم نی، برای اینکه اصلا قطعش مفید نبود لعدم الکی الازم، فضلا از استصحابش. استصحاب در جایی است که بین مستصحب و بین اون لازمه تلازمی وجود چی؟ داشته باشد، و فرض این است اینجا تلازمی وجود ندارد. پس استصحاب و صحت به این معنا این اشکال رو دارد. صحت کل محقق می، صحت اجزاء سابقه به معنا تأهلیه، یا معنا موافقت اون لیس به مشکوکن اولا، استصحابش مثبتون ثانیا، بل غیر مثبتن چی؟ ثالثا. ولی تلازمی اونا قابل صحت هستن، لازمه ندارد که این زائد مانع نباشد. این زائد اگرم مانع باشد قابلیت او لطمه ای چی؟ نمیخوره. سال تو سنه که در عمل غیر است، در عمل خود بعد از فراق. خب بله، اونی که در سال تو سه داریم اون درباره عمل غیر است که شک میکنم عمل غیر صحیح انجام گرفته یا نه، یا در عمل خودم بعد از فراق. اگرم در سال تو سهر بری قاعده تجاوزی بری، باز سابقه درست میکنه، سابقه درست میکنه، آینده رو درست میکنه. آخه ببینید نه ببینید اون اصالت و صحه معروف رو که نگفته، برای اینکه اصالت و صحه خود عمل رو درست میکنه، آینده رو درست نمیکنه. این خواسته استصحاب و صحه کنه که چیکار کنه؟ عمل رو درست کنه. من میگم اصالت و صحه اینجا میگه فایده ندارد، یه اصالت و صحه داریم و اون که عملی بعد از تحقق یقع و صحیح. اگه شک کردی عملی بعد از تحقق صحیح یا باطله یقع و چی؟ صحیح. اولا یه بحث اینه که اصالت و صحه مال عمل غیرست یا عمل نفس، این یک. حالا برفرض اگر گفتیم مال عمل نفس است یا عمل غیر، بحث بعدی پیش میاد که آیا این اصالت و صحه در وسط عمل هم میاد یا در وسط عمل چی نمیاد و قاعده تجاوز. و ثالثا او برفرض درست کنه وقتی شک در صحت جوز داری درستش میکنه، یعنی نمیدونی رکوعتو درست آوردی یا رکوعتو درست چی؟ بگو بلا رکوعمو درست آوردم، که این شک نداریم که فرض این آدم رفته سراغ کی؟ استصحاب. اصالت و صحه اگه میخواست بگه خیلی واضح البطلان بود، برای اینکه اصالت و صحه مال جایی است که شک کنی در صحت یک عملی. خب من نسبت به اجزاء سابقه که شک در صحت ندارم، آمده سراغ چی رفته؟ گفته قبل از آنی که این زیاده رو بیارن عمل کنه چی؟ صحیح. شک میکنم با زیاده عمل صحیحه یا عمل صحیح نیست. سوالش دو تا کلمه است، میگیم مراد از صحت صحت الکل و صحت فعلیه است یا صحت الاجزاء سابقه و صحت تأهلیه؟ اگر صحت کل مرادته هنوز تحقق نداره. اگر صحت تأهلیه یا موافقت الاجزاء للعام که اونم باز نحو صحت تأهلیه است، اگر اون مرادته صحت تأهلیه یا موافقت الاجزاء للعام مراد است، اون اشکالا رو دارد که استصحاب غیر و مفیده. تقریب دوم برای صحت اینه که میگر علا ایهالین لا اشکاله که قدیه قول عمل و باطلا و در لسان روایات و لسان فتاوا تعبیر از عمل میشد به چی؟ به بطلان. میگن عمل ساره چی؟ باطل. لا اشکاله در این که عمل یقع و باطلا و در لسان روایات و آیات هم تعبیر میشود به بطلان عمل. کما لا اشکاله که بعضی از امور قاطع یک مرکب هستند و ناقض تعبیر می شود به بعضی از امور به قاطع و به کی؟ به ناقض. مثل زهک با قهقهه، خنده با صدا، این قاطع صلات است، ناقض صلات است. یا نوم در وسط صلات، این ناقضون لل چی؟ ناقضون لل صلات. تعبیر از اینا به چی شده؟ به ناقض و قاطع شده. بعد از آنی که اشکالی نیست که عمل قد یقع و باطلا و تعبیرم شده به بطلان، و اشکالی هم نیست که به بعضی از امور تعبیر ناقض و چی شده؟ قاطع. فنستصف نقول بالاستصحاب به این بیان، ندع الاستصحاب به این بیان، میگیم قبل از آنی که این جزء مشکوک رو بیارم این عمل من کانه چی؟ صحیحا. این عمل من قطع نشده بود، نقض نشده بود، عمل کان صحیحا، عمل لم ینقض، عمل لم یقطع. با آوردن این مشکوک شک دارم عملم نقض شد تا دیگه باقی دیگه چی؟ نتونم بیارم. عملم قطع شد تا باقی دیگه چی؟ نتونم بیارم. یا عملم نقض نشده یا قطع نشده تا باقی دیگه رو بتونم بیارم. استصحاب میکنم عدم نقض عمل سابق و بقای هیئت اتصالیه را. پس تقریب دوم اینو میگه، میگه لا اشکال ولا کلامه فی ان العمل قد یقع چی؟ باطلا. کما لا اشکال ولا کلامه در تعبیر به ناقض و قاطع نسبت به بعضی از امور که ذهت مال قهقهه که تکلم عمدن، اگر کسی عمدن تکلم کنن میگن چیکار کرده؟ نقض صلاته، قطع صلاته، تکلم قاطع للصلاه. وقتی این لا اشکال در این مطلب، فندع الاستصحاب به این بیان، فنقول بالاستصحاب به این بیان، میگم قبل از آنی که این جزء مشکوک رو بیارم، این سوره زائده رو بیارم، عمل من نقض چی؟ نشده بود. عمل من قطع نشده بود. استصحاب میکنم عدم منقوضیت عمل را، عدم مقطوعیت عمل را، بقای هیئت اتصالیه را. اگر هیئت اتصالیه باقی است، اگر عمل نقض نشده، پس باقی دیگه را میتونم چیکار کنم؟ باقی دیگه را می آورم و در نتیجه عمل من نقض نشده، قطع نشده، یقع العمل و چی؟ صحیح. عمل نقض نشده، قطع نشده، عمل صحیحه. این هم یک تقریب با این بیان. اشیرد علیه، اولا این تقریب اختصاص دارد به شک در ناقض و قاطع و بین مانع و قاطع تلازمی نیست. این اولا اختصاص دارد به شک در ناقض و قاطع و بین هما لا تلازمه، بلکه یا تباین است یا هم مؤخص مطلق. یا میگیم هر قاطعی مانع است ولی هر مانعی قاطع چی؟ نیست. یا میگیم نه، اصلا بین مانع و قاطع چی هست؟ تباین هست. برای اینکه قاطع قطع میکند هیئت اتصالیه را، ولی مانع عمل رو باطل میکند برای فقدان شرط یا برای وجود مزاحم. پس یرد علیه اولا که این اخص از مدعاست، دلیل اخص، اشکال اصطلاح علمیش اینه، یرد علیه اولا که این دلیل اخص از مدعاست. این استصحاب اگه بتونه صحت رو درست کند، در شک در قاطع درست میکند، نه در شک در مانع. و بین شک در مانعیت و قاطعیت یا تباین است، لتباینه بین مانع و قاطع، شک در مانع و قاطع یا تباینه بر تباین بین مانع و قاطع، و یا چی هست؟ اما خصل مطلق، ولی اینکه هر قاطعی مانع است ولی هر مانعی قاطع نیست. ولی اینکه ممکن است یه چیزی چون عدم شرطه صلات با او چه بشه؟ بعد باطل از باب فقدان شرط، نه از باب اینکه صورت اتصالیه چی شده؟ قطع شد. شارع الان اعتبار نکرده که صورت قطع شده، میگه صورت اتصالش سر جاشه، من تا یک شرطی چه شده؟ مفقود شده. اعتبار المانعیه غیر اعتبار قاطعیت است. و اونی که میبینی چی؟ مانع باشه و قاطع نباشد، مثل نظر الی یمین و شمال. اگر آدم به یمین و شمالش نظر کرد یا به پشت قبله نظر کرد، این قاطع ازش تعبیر نشده در لسان روایات، ازش تعبیر شده به چی؟ مانع است. بستگی به تعبیر در روایات و السنه فتاوا داره. و اینی که میبینی تعبیر میشود به بطلان، مراد از اون بطلان اونجایی که تعبیر میشود یعنی صحت فعلی محقق نمیشد. میبینی میگن نمازش باطل شد، یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه صحت فعلیه درست کنه. او تعبیر بطلان هم به اعتبار صحت فعلیه است. پس یرد علیه اولا که این دلیل اخص از مدعاست، این در شک در ناقض میاد، نه در شک در مطلق زیاده و مانع. ولی گاهی چیزا مانع هست اما قاطع چی؟ نیست. من یقین دارم هیئت قطع نشد. این اولا. و ثانیا شما که میگید استصحاب میکنم قد عدم قطع را، میگم قبل از آنی که این عمل بیاد، این زائد بیاد، عمل من قطع چی؟ نشده بود. الان شک میکنم که قطع شد یا قطع نشد، میگم عمل در سابق قطع نشده بود، الان هم قطع نشده، الان هم باقی است، پس اجزای بقیه رو میتونم چیکارش کنم؟ بیارم. فیصح الاتیان بالبقیه، این لازمه ی عقلیش است. لازمه ی عقلی عدم قطع اینه که باقی دیگه رو میتونم بچسبونم، نه لازمه ی شرعیش. شما میگی این اجزای سابقه، این عمل من هیئت اتصالیش نقض نشده، قطع نشده، هنوز هم هیئت اتصالیه رو داره. خب لازمه عقلی این که هیئت اتصالی اصلا نقل نشده، نقل نشده، این که یسهو که اجزای بعدی چی کار کنم؟ بیارم. فیسح الاتیان بالاجزای بقیه فیسح العمل، اینا همش مثبت است. چون نقل نشده باقی دیگه رو میتونم بیارم، چون باقی دیگه رو میتونم بیارم، یه حال عملو چی؟ سیا. اینا همش از آثار عقلیه و یکون الاستصحابو چی؟ مثبتا. پس استصحاب عدم مقطوعیت، عدم منقوضیت، که بیاییم بگیم این استصحاب قبلا عمل من هیئت اتصالیه داشت، قطع نشده بود، الانم قطع نشده، این لازمه عقلیش این است که بتونن چیا باقی دیگه رو بیارن. فیکون و این استصحاب چی؟ مثبتا. مرحوم لعنی رضوان الله تعالی علیه اینجا کلامی دارد در استصحاب عدم مقتوعیت و بقای هیئت اتصالیه. ایشون کلامی داره، کلام ایشون رو مطالعه بفرمایید برای فردا ببینیم حرف ایشون تا چه حد تمامه و تا چه حد مخدوش. بلا اشکال همین بود که عرض کردین استصحاب یکونو مثبتا. پس استصحاب صحت تعهلیه اون اشکال را دارد، استصحاب بقا هیئت اتصالیه و عدم منقوضیت اشکال اخصیت از مدعا و انهو مثبت. حرف مرون آنی رو مطالعه کنید. یک وجوه دیگری که بهش استدلال شده برای صحت عمل، شیخ داره در رسائل آیه شریفه لا تبتلو اعمالکم، استصحاب وجوب اتمام، استصحاب حرمت نقض، اینا هم وجوهی است که برای صحت عمل بهش استدلال شده، اونم مطالعه کنید. بحث دوم. بحث سوم، بر فرض ما این استصحابا رو جاری دونستیم، ما استصحاب صحت را چه به تقریب اول، چه به تقریب دوم، چه به معنا استصحاب وجوب اتمام تقریب سوم، چه به معنا استصحاب حرمت عمل، ما این استصحابا رو تموم دونستیم و این استصحابا هم دلیلن بر این که این زائد مانعیتی ندارد. آیا با بودن براءت نوبت به این استصحابا میرسد؟ استصحاب براءت مقدم است یا براءت بر این استصحاب؟ حتی وجه برمی چند مطلب باید مطالعه کنید. یک حرف مرحوم ناینی در استصحاب بقا هیئت اتصالیه و عدم نقضه. دو وجوه دیگری که برای صحت عمل بهش استدلال شده، شیخ در رسائل متعرض شده، آیه شریفه لا تبطلوا اعمالکم، استصحاب وجوب اتمام عمل، استصحاب حرمت نقض عمل. سه بر فرض این استصحاب ها تمام باشد، آیا با بود اصالت البراءه اصل براءه بر این استصحاب مقدم است یا این استصحاب بر اصل براءت مقدمه؟ اینا خودش یه بحثه که آیا اصل براءت بر استصحاب اینجا مقدمه یا اینجا از جایی که استصحاب بر اصل براءت مقدمه. این